اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای گفتگو با مقام های صندوق بین‌المللی پول راهی واشنگتن شد. شهردار مسکو از اصابت چند پهپاد به بناهایی در پایتخت روسیه خبر داد. و مجلس به رضا مراد صحرایی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد داد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو شما میتونید تمکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید و اگر نظری دارید درباره آنچه که در اینجا میشنوید میتونید حتما با ما در میون بگذارید از طریق شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. اما در ابتدا از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر باشید. رسانه های ایران گزارش دادند که محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به منظور دیدار و گفتگو با مقام های صندوق بین‌المللی پول تهران را به مقصد واشنگتن ترک کرده است. بر اساس این گزارش، محسن کریمی معاون امور بین الملل بانک مرکزی هم او را در این سفر همراهی میکند. رسانه های ایران جزئیاتی از این سفر و محور گفتگوها منتشر نکردند. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی به آمارهای ایران هم اشاره کرده و گفته انتظار می رود در سال جاری رشد اقتصادی ایران کاهش یابد و بدهی های خالص دولت ایران به 1000 تریلیون تومان افزایش پیدا کند. مقام های روسیه سه شنبه 9 خرداد ماه گفتند که چند پهپاد به ساختمان هایی در مسکو برخورد کرده اما باعث خسارت های جزئی شده و به کسی آسیبی نزده است. همزمان ارتش اوکراین اعلام کرد که نیروهای دفاع هوایی این کشور بیش از 20 فروند پهپاد را در حملات هوایی شبانه روسیه به کیف منهدم کردند. رئیس اداره نظامی کیف با انتشار بیانیه‌ای در تلگرام حملات شامگاه دوشنبه روسیه را گسترده و در چندین نوبت گزارش کرده و گفته مسکو این حملات را تنها با استفاده از پهپادهای ایرانی شاهد انجام داده است. در مسکو نیز سرگئی سوبیانین، شهردار، در کانال تلگرامی خود نوشته است که تمامی نیروهای اورژانس شهر در مکانهای حادثه حضور دارند. همچنین فرماندار مسکو در تلگرام نوشته است که چندین پهپاد هنگام نزدیک شدن به این شهر سرنگون شدند. بر اساس گزارش رویترز هنوز مبدأ پرتاب این پهپادها مشخص نیست، اما چند کانال تلگرامی در روسیه گفتند که 4 تا 10 پهپاد به حومه مسکو و مناطق نزدیک آن اصابت کردند. به گفته شهردار مسکو، برخی از ساکنان شهر در حال تخلیه محل سکونت خود هستند. خبرگزاری رویترز با نقل این گزارش ها نوشت که قادر به تایید مستقل آنها نیست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی رضا مراد صحرایی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب کردند. وزیر جدید آموزش و پرورش با کسب 170 رأی موافق و 80 رأی مخالف جایگزین یوسف نوری شد. تصدی آقای مراد صحرایی به وزارت آموزش و پرورش در شرایطی صورت می‌گیرد که اواخر سال گذشته مشکلات این وزارتخانه از جمله تعویق در پرداخت دستمزدها با اعتراض‌هایی روبرو بوده است. پیشتر انجمن اسلامی معلمان در واکنش معرفی رضا مراد صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش را رفتاری پرهزینه و فاقد درایت و نشان‌دهنده آن دانسته بود که دولت صدای اعتراض معلمان را نشنیده و به منزلت و شأن معلمی توجهی ندارد. رضا مراد صحرایی که متولد سال 1355 است، از سال 1375 یعنی 20 سالگی عضو شوراهای مرکزی بسیج دانشجویی بوده است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. 6 حقوقدان سرشناس و وکیل حقوق بشر ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در مورد افزایش نگران‌کننده موارد اعدام در ایران به ویژه پس از اعتراض‌های سراسری اخیر هشدار دادند و راهکارهایی را برای اصلاح قوانین بین‌المللی فعلی در راستای جلوگیری از احکام اعدام ارائه کردند. در این نامه پیشنهاد شده که اجرای حکم اعدام با دادرسی‌های سوری و ساختگی و اعترافات اجباری از سوی دولت‌ها مشمول اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت شود و یا صدور حکم اعدام در مورد متهمان سیاسی مطلقاً ممنوع شود و اجرای آن در مورد این متهمان نیز مشمول اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت به شمار بیاید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
رسانه‌های ایران خبر دادند که هیثم بن طارق سلطان عمان که در رأس هیئتی بلندپایه برای یک دیدار دو روزه به تهران رفته بود ایران را ترک کرد. بنابر این گزارش‌ها آقای بن طارق روز دوشنبه 8 خرداد ماه و در پایان این سفر که به دعوت رسمی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران انجام گرفته بود با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد. آقای خامنه ای در این دیدار نسبت به از سرگیری روابط ایران با مصر استقبال کرد و گفت مشکلی در این زمینه نداریم. در اینجا تا لحظاتی دیگر همراه میشیم تا بیشتر درباره تحولات ایران و مصر جویا بشیم با مسعود الفک کارشناس جهان عرب که با ما هستند از دبی. آقای الفک بهتون سلام میکنم. به هر حال روابط ایران و مصر محصول 4 دهه نگاه خاصی بوده که ایران داشته به مصر، به جهت پاره ای از مسائلی که بوده از کمپ دیوید بگیریم تا پناه دادن به محمد رضا شاه پهلوی و پس از اون هم مسئله نامگذاری خیابان خالد اسلامبولی که این یکی تا همین اواخر هم بسیاری تلاش کردند که تغییرش بدن، از جمله در دولت‌های آقای هاشمی، دولت آقای خاتمی و حتی آقای احمدی نژاد هم می‌خواست چنین کاری رو بکنه ولی به نتیجه‌ای نرسیدن. اما در اینجا صحبت‌های آقای خامنه‌ای آیا فصل جدیدی رو داره پیش روی جمهوری اسلامی و رابطه با مصر می‌گذاره؟
سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی. بدون شک جمهوری اسلامی سیاست منطقه‌ای جدیدی رو الان داره. این سیاست منطقه‌ای در حقیقت در نتیجه انزوای سیاست بین‌المللی جمهوری اسلامی هست که بارزترین مسئله انزوا در نتیجه تحریم های ایالات متحده، توقف گفتگوهای هسته‌ای، اتهام اروپا به جمهوری اسلامی در رابطه با کمک به روسیه در اوکراین، او یا جمهوری اسلامی برای تعویض و جایگزین کردن این انزوا سعی میکنه سیاست منطقه‌ای خودش رو توسعه بده. بدون شک این روابط منطقه‌ای نیازمند بدبستان هم هست. اینطور نیست که فقط آقای خامنه‌ای گفتن که ما اشکالی مشکلی نداریم که رابطه برقرار بشه و رابطه برقرار خواهد شد. بدون شک مصر مسائل امنیتی، مسائل حضور ایران در سوریه، مسائل حضور ایران در مناطق دیگه در جهان عرب براش مسئله سازه، خصوصا ارتباط جمهوری اسلامی با نیروهای فلسطینی در غزه که هم مرز با مصر. در نتیجه میشه این تخمین رو زد که جمهوری اسلامی شاید بسیاری از خواسته های امنیتی مصر رو در این میان برآورد کرده تا زمینه برقراری این روابط رو مهیا بکنه.
یعنی فکر میکنید که شما نگاه بله آقای الفک، شما فکر میکنید که چون من اونطوری که متوجه شدم از فهوای کلام شما این هست که نگاه مصر در این خصوص یک نگاه کاملا استراتژیکه که بتونه اون منافع مورد نظر خودش رو هم تأمین کنه در ارتباط با جمهوری اسلامی و نگرانی هایی که وجود داره، اما ما شاهد این هستیم که یک نوع پوست اندازی هم در منطقه داره صورت میگیره، از جمله مثلا از سرگیری روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی که خودش میشه گفت یک اتفاق تازه‌ای بود که با میانجیگری چین رقم خورد. ما شاهد یک اتفاقات میشه گفت ژئوپلیتیکی هستیم که در کل منطقه داره رخ میده. آیا میتونیم این رو یک بازتابی بگیریم، این تمایل رو از کل این روابط، و اینطور نگاه کنیم که جمهوری اسلامی هم یک نگاه طولانی مدت یا حالا بتونیم بگیم راهبردی رو به این روابط داره؟
مسئله اینی که این نگاه راهبردی هست یا نیست به اعتقاد من به رفتار خود جمهوری اسلامی بره. خب جمهوری اسلامی سیاست خارجی خودش رو بر اساس دیدگاه های ایدئولوژی خودش تنظیم و برای جمهوری اسلامی راه موردی اون چیزی هست که بتونه اون عقاید سیاسی خودش رو از طریق اون بتونه پیش ببره. آیا این عقاید سیاسی با این چرخشی که داره در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را میگیره تطابق پیدا خواهد کرد؟ در حالی که ما میشنویم مرتب گفته میشه که این تحول در سیاست خارجی به معنای عقب نشینی از عقاید و دیدگاه های جمهوری اسلامی در رابطه با مسائل منطقه نیست. در نتیجه تنها راه این که ما ببینیم عملا در اینجا دولت دیپلماتیک در مقابل دولت ایدئولوژیک چقدر عقب نشینی کرده، باید اون رو در میدان عمل و در ادامه روند روابط و بهبود روابط بین جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر ارزیابی کرد.
خب این رو چگونه میشه بهش رسید؟ چون به هر حال در دو دولتی که رویه متعادل تری داشتن، مثل دولت هاشمی رفسنجانی و دولت محمد خاتمی، این اتفاق رخ نمیده. حتی یک دولتی که روی کار میاد و در ابتدا آقای خامنه ای میگه که نزدیکتره به من، یعنی آقای احمدی نژاد، هم این اتفاق رقم نمیخوره. آیا الان شرایط تفاوت کرده در صورتی که بسیاری اعتقاد دارند که وزارت خارجه الان تصمیم گیر و تصمیم ساز سیاست خارجی در جمهوری اسلامی به ویژه با روی کار آمدن دولت آقای رئیسی نیست؟
ببینید، یک مسئله که در دولت کنونی وجود داره اینه که انسجام میان قوا وجود داره. یک دستی این دولت باید اون رو در مقابل شرایطی قرار داده که اون رو مجبور به فرگمتش بودن کرده. اینجاها دیگه رقیب دومی وجود نداره. این دوگانگی اصلاح طلبان، معتدلین و تندروها در این دولت وجود نداره. دولت یک پارچه است. این دولت یک پارچه هر عملی رو که انجام بده با عنوان یک پیروزی برای خودش اون رو میخواد ثبت بکنه. در نتیجه برای این که ثابت بکنه که این یک پارچه دید یک عمل مثبت بوده به نفع ایران، هم در از لحاظ داخلی و هم از لحاظ خارجی، به اعتقاد من گامهایی رو برمی‌داره که اگر دولت‌های قبلی برمی‌داشتن به عنوان عقب نشینی یا تسلیم یا سازش تفسیر می‌شد. اما چون توسط این دولت یک پارچه اتخاذ میشه، به گونه دیگری عرض خواهد شد.
ممنون از شما که با ما همراه بودید. نگاهی داشتیم به ماجرای روابط ایران و مصر و اینکه صحبت‌های آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با اثرگیری این روابط که به سلطان عمان هیثم بن طارق گفته که مشکلی در این زمینه نداریم. مسعود الفک با ما بود، کارشناس جهان عرب از دبی. اما اجازه بدید که در ادامه یک مرور کوتاهی داشته باشیم. در فرصتی که باقی مونده میخواستیم یک نگاهی هم بکنیم به کیف و اوکراین که در 24 ساعت گذشته مورد تهاجم دوباره پهپادهای ایرانی از نوع شاهد قرار گرفته که این گزارش رو در بخش‌های بعدی خواهید شنید، اما اینجا فرصتی فراهمه تا یک نگاه خلاصه‌ای داشته باشیم به چند خبر مهم. گروه دیتاک، گروه اطلاعاتی اینترنتی در داخل ایران، روز دوشنبه طی گزارشی از ناکامی فیلترینگ در ایران خبر داد. در این گزارش آمده که 54% از ایرانیان در سال گذشته عضو شبکه‌های اجتماعی بودند. ارتش اوکراین همونطوری که پیشتر هم اعلام کردم، اعلام کرده که نیروهای دفاع هوایی کشور بیش از 20 فروند پهپاد را در حملات هوایی شبانه روسیه به کیف منهدم کردند. شماری از زنان کنشگر ایرانی که تجربه زندانی شدن در سالهای اخیر را داشتند، روایت‌هایی از تحقیر و شکنجه روانی توسط ماموران زندان منتشر کرده و از جمله گفتند ماموران آنها را وادار به برهنگی کامل در برابر دوربین می‌کردند. در پی از دسترس خارج شدن وبسایت ریاست جمهوری ایران در ساعاتی از روز دوشنبه، مقام‌های دولتی علت آن را موضوعی فنی اعلام کردند و همزمان یک گروه هکری مدعی نفوذ به این وبسایت شد و سرانجام که رسانه‌های ترکیه می‌گویند 100 کیلومتر دیگر از دیوار بتونی مرزی با ایران ساخته شده است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.